قلش دیگه دو فرزند لازمه.
و اگر از اقتصادش و تامین اقتصادیش و آیندهش مطمئن بشن، سه تا نزد.
کم کم گفت من خواهر میخوام، من داداش میخوام باش بازی کنم. یه سری شرایطی به وجود اومد که برای خود منم خیلی بهتر بود.
نتونستم تو خودم ایجاد بکنم که مثلا بچه داری، خونه داری و خودم بودم برای خودم و وقت گذاشتن کنار هم بودم. ولی به نظرم میشه. یعنی یه وقتایی که مثلا برای بچت وقت میذاری، با هم میخندیم، با هم بازی میکنیم، با هم میریم بیرون، میبینی چقدر حس مثبتی داری، چقدر حس خوبی داری.
شاید یه موقعی وقت باشه برای ادامه تحصیل، برای دور همی بودن و برای تفریح کردن و. ولی ترجیحاً این برامون مهم بود که الان وقتشه که یک فرزند دیگه اضافه بشه به خانواده.
من فکر میکنم یه خانوم بیشتر از اینکه بچه‌ها به اون نیاز داشته باشن، خانومه که به اون بچه یا اون محیط گرم خانواده یا به محبت کردن نیاز داشته باشه.
اینکه از تنهایی در میاد. برای خودمون مطلوبمون این هست که یه فرزند دیگه داشته باشیم.
نخندینا، ولی فکر میکنم که اگر یه خانومی 4-5 تا بچه داشته باشه، خیلی روحیه قشنگ‌تر و بهتری داره. انقدر محیط خونه جذاب میشه. صحنه اینکه سفره واکنی همه بریزن دور سفره خیلی جذاب و قشنگه.
جمعیت ما نقطه قوت ماست. باید قبول کنیم که 30 سال دیگر فرصت از دست رفته است. زمانی که جمعیت جوان ما وارد دوره پیری می شود، چرخ توسعه خواهد ایستاد. اما این جمعیت جوان علاوه بر کار اقتصادی و تولید، وظیفه دیگری هم دارند و آن هم بقای ایران عزیز در نسل‌های دیگر است. خانواده‌های جوان باید فرزندان بیشتری داشته باشند.
من سن و سالای من درشون بردن خواهد. این شما
بچه اول شکر، بچه دوم قند، بچه سوم نفس.
خانواده دو نفره شما داره بزرگتر میشه. بهتون تبریک میگم.
بچه چراغ خونه است.
بالا بری پایین بیای، مادر نمیتونه جای خواهر رو بگیره.
داداش آبجی واژه‌ای هستن که معنیشو باید تو زندگی دید، نتون به قدر نامید.
شما شنونده برنامه جوان بمان هستید از رادیو گفتگو و موضوع برنامه امروز ما تک فرزندی، علل و پیامد هاست. میزبان مهمانانی هستیم: خانم دکتر شهلا کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آقای دکتر دراحکی، استادیار جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، و سرکار خانم دکتر حجیبه بیبی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت شناسی و مدیر پژوهشی مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور. خانم دکتر کاظمی، با توجه به مباحثی که امروز در مورد فرزندآوری در همه جوامع وجود داره، هر خانواده‌ای از ابتدا هدف خودش رو یا اون هدف گذاری که برای پروسه فرزندآوری میخواد داشته باشه، یه تعدادی از اون رو برای خودش مد نظر قرار میده. یعنی فکر میکنه که اگر تعداد فرزندان من انقدر باشه برای من ایدئاله. این ممکنه یک استاندارد باشه در ایران یا سایر جوامع، یا نه خانم دکتر، ما میتونیم حتی ازدواج کنیم بچه نداشته باشیم یا به صورت خاص فقط یک فرزند داشته باشیم، و این شرایط ایدئالش کدومه؟ هرچند که به شرایط بستگی داره و به خیلی موانع و شرایط، امکانات، تسهیلات و چیزی که بتونه به من به عنوان یک کمک کننده یا به هر فردی کمک بکنه. اما نظر شما به عنوان یک جامعه شناس در این خصوص چیه؟ حالا اگر تجربه بین‌المللی را بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، حد متوسط تعداد فرزندان تابع شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است. ولی ما وقتی میریم چه یه روستایی که متوسط فرزندان مثلا 6-7 بچه است، از خانواده‌ها سوال می‌کنیم چند تا بچه می‌خواین؟ اونا هم همین عدد رو میگن، دو تا پایین‌تر، دو تا بالاتر. توی یه جامعه که میانگین فرزند کمتره، به طب تعداد فرزندی کمتری رو میگن. این کاهش فرزند رو در عرض قبلی هم عرض کردم که توسعه یافتگی، سواد و تحصیلات زنان، اشتغال زنان، اینا همه رفته بسن، و به خصوص در کشورهای غربی بحث رفاه، یعنی طرف میگه که من اگر بچه زیادتر داشته باشم باید بیشتر زمانم رو صرف کنم برای نگهداری، پرورش، آموزش بچه‌ام. هر چی زمان کمتر صرف کنم به تبع اوقات فراغت بیشتری خواهم داشت.
بله.
این بحث رفاه است که انگلهارت هم مفصل به این پرداخته. بنابراین هر چی که جامعه میره به سمت توسعه یافتگی بیشتر، خانواده‌ها، افراد میرن به سمت توسعه یافتگی بیشتر، بحث کیفیت خودشون هم مطرحه.
بله.
دیگه فقط کیفیت فرزند. بله. یعنی میگه من باید خودم پتانسیل خودم بالا ببرم.
بله.
بعد در نتیجه تعداد فرزندان هم فرزندان کمتری داشته باشن که کیفیت بچه‌ها من بالاتر باشن.
بله.
در ایران مثلا ما در گذشته ما یه اصطلاحی داریم به نام آن متنید یا نیات برآورده نشده فرزند آوری.
بله.
در گذشته مثلا اگر فرزند نیات فرزند آوریشون نیست می‌پرسیدیم چند تا بچه می‌خوای، میگفت 4 تا. بعد که میرفتیم بررسی میکردیم میبینیم 6 تا آورده.
بله. چه سالی معمولا خیلی گذشته؟
مثلا 30 سال پیش.
بله.
ولی الان بخوام دکتر رازقی هم تحقیقی انجام دادن، اتفاقا این به ذهن ما رسید که الان این برعکس شده. یعنی نیات فرزند آوری افراد بیشتره ولی کمتر میارن. حالا باید ببینیم موانعش چی هستش.
بله.
تحقیق خانم دکتر بود دیگه، در اونجا میپرسیم چند تا بچه ما میخواید شما، مثلا میگفت 3 تا، ولی الان چند تا داره؟ 2 تا. میگفت 2 تا، الان چند تا داره؟ 1 دونه.
حالا خانم دکتر اگر شما هم توضیح تکمیلی دارید که در جریان این تحقیق بودید بفرمایید.
دقیقاً همینطوره. ببینید ما اصطلاحی داریم به نام شکاف باروری، چیزی که داره تو جوامعی که باروری زیر صد جایگزین رو طی میکنن ما با نیات کم برآورده شده مواجه هستیم. یعنی فرد ایدئال باروریش بالاتره، حتی
قصدشو داشته،
قصد داره. ولی این قصد رو تحقق نمیبخشه، این هدف باروری رو تحقق نمیبخشه. تعدادی که به دنیا میاره با
نمیتونه تحقق ببخشه.
بله. یعنی شرایط مختلف، حالا محدودیتایی که وجود داره. اما در گذشته این برعکس بود، ما با بیش برآورده مواجه بودیم. یعنی افراد تعداد کم 6 تا بچه به دنیا میاد ولی ایدئالش همونطور که خانم دکتر فرمودن 4 فرزند بود.
4 تا بود.
بنابراین اون موقع ما شکاف باروری به سمتی بود که بیش برآورده بود، حاملگی های ناخواسته ممکن بود اتفاق بیفته. ولی در حال حاضر حالا می‌بینیم که تعداد ایدئال کمتر از تعداد واقعی هستش، بخصوص ما توی استانهایی که باروری پایین داریم این بیشتره. مثلا ما تحقیقی که اخیراً هم انجام دادیم توی شهر تهران، توی استان تهران، استان گیلان، این کم برآوردگی بیشتر. اما تو استان سیستان و بلوچستان ما می‌بینیم که علارغم اینکه تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده زنان بالای تقریبا نزدیک به 4 یا 5 فرزند متوسطش، اما ایدئالش حدود 2 فرزند.
خیلی خلافه.
یعنی یا 2 بین 2 تا 3 فرزند.
این علل هم بررسی شده خانم دکتر؟
بله، علل در واقع این شکاف باروری تو مطالعات مختلف بررسی شده که حالا تو خلال بحث اشاره می کنیم. همون علل کاهش باروری در واقع عللی که در واقع منجر به این شد که تک فرزندی و یا تأخیر در فرزند اول و یا دوم به وجود بیاد تو همین مورد هم صدق می کنه. علل متفاوته. حالا اگر فکر می کنید اینجا من توضیح بدم توضیحش رو؟
بله ما می شنویم.
ببینید علل کاهش باروری متعدده. هم علل میتونه سطح کلان داشته باشه، سطح متوسط و سطح خرد. تو سطح کلانش عوامل ساختاری هست، شرایط اقتصادی هست، شرایط اجتماعی هست، توسعه اقتصادی اجتماعی، شهرنشینی، عوامل مختلف باعث شد که سطح باروری در کشور ما مشابه باشه، خیلی از کشورهای دیگه رو به کاهش بذاره. تو سطح میانی تغییر نگرش ها، تغییر در واقع تعاملاتی که افراد دارن با هم دیگه، شبکه هایی که افراد در اون درگیر هستن که آقای دکتر بهتر میتونن راجع به این موضوع صحبت کنن، اینها میتونه اثر بذاره. اما تو سطح خرد علاوه بر این که در واقع افراد تحت تاثیر شرایط ساختاری که وجود داشتن سطح تحصیلاتشون رو افزایش دادن، اشتغال زنان رو می‌بینیم حداقل تمایلشون برای ورود به بازار کار افزایش پیدا کرده، ایده ها و نگرش های افراد هم تغییر کرده. ما می‌بینیم که زن امروزی تمایلی نداره که اصلا هدفش و ایدئالش این نیست که بخواد 5 تا 6 تا بچه به دنیا بیاره.
یعنی کمیت رو ترجیح نمیده.
دقیقاً. و نگرش هاش به زندگی، به خودش، به فرزندانش، به آیندهش تغییر کرده. الان اهداف دیگه ای دارن، یعنی ممکنه به عزت نفس فکر کنه، به خود شکوفایی فکر کنه، هم برای خودش هم برای فرزندش، هم میخواد یک زندگی در واقع مناسب و ایدئالی رو فراهم کنه. همین علل رو ما میبینیم که باعث میشه که علارغم این که میخواد مثلا تعداد بچه بیشتری داشته باشه اما میبینه به این اهدافی که میخواد ممکنه نرسه با تعداد فرزند زیاد، میاد تعداد فرزندانش رو
بله.
کم میکنه.
بله متاسفانه این اتفاق میفته و چه بسا اگر این تعداد اون میزان تأمین همون قصد اولیه رو ما بتونیم تأمین بکنیم و اون شرایط رو خب خانواده ها با درایت خودشون بتونن هماهنگ بکنن، بودن بچه ها در کنار هم در دراز مدت و حتی در بزرگسالی بسیاری از تبعات و آسیب های تنهایی و مسائل اقتصادی و اجتماعی بعدی رو هم پیشگیری خواهد کرد. خب شما اشاره فرمودین به شرایط شبکه‌های اجتماعی و اینکه شاید این روابط در فضاهای مختلف از جمله فضای مجازی شاید بتونه به نوعی تحت تاثیر قرار بده این فرزندآوری رو. این رو من میخوام از آقای دکتر دراحکی بپرسم که به نظر شما این شبکه‌های اجتماعی از بُعد فرهنگی، از بُعد باورها، از بُعد اعتقادات و اینکه من به این ارزشمندی برسم که آیا این فرزندآوری رو باید داشته باشم یا نه برعکس، این شبکه‌ها تا چه حد تونستن تاثیرگذار باشن و بیشتر جهتش مثبت بوده یا منفی بوده؟
ببینید بحث شبکه‌های اجتماعی اتفاقا شما مطرح کردید، ما میتونیم تو دو زمینه نگاه کنیم. یکی شبکه‌های اجتماعی واقعیه، یعنی ما شبکه‌های اجتماعی اتفاقا یک تئوری هستش که توی جامعه شناسی در سطح میانه مطرح میشه، یعنی اینکه افراد درون شبکه‌های اجتماعی قرار دارن، یعنی تصمیمی که افراد میگیرن به عنوان باروری به عنوان یک کنش اجتماعی دیده میشه، یعنی کنشی که در ارتباط با دیگران شکل میگیره، رفتاری که در تأثیر دیگران قرار میگیره و مسلما این دیگری قطعا میتونه روی رفتار باروری تأثیر گذار باشه. خب الان ما میریم ابتدا همین بحث شبکه‌های اجتماعی رو به صورت واقعی بخوایم مطرح کنیم، بعد به بحث مجازی برسیم، اینه که شبکه‌های اجتماعی از چه طریقی میتونن تاثیرگذار باشن. بله. چون هم میتونن در راستای افزایش باروری عمل کنن شبکه‌های اجتماعی همونطور که شما مطرح کردید، هم در راستای کاهش باروری. از چه طریق؟ ما طی مطالعاتی که انجام دادیم یکی بحث مکانیزم‌هایی که شبکه‌های اجتماعی از طریق اونها در واقع عمل می‌کنن، بحث فشار اجتماعی. بله. فشار اجتماعی اونطور که توی جامعه شناسی تعریف میشه نیرویی که افراد رو وادار به همراهی با هنجارهای اجتماعی می‌کنن. اتفاقا تحقیقات مختلف نشون دادن مثلا تا دهه 1960 هنجارهای اجتماعی در راستای سیاست‌های افزایش فرزندآوری بود، یعنی خانواده‌ها رو تشویق به افزایش فرزندآوری می‌کرد.
خب پس نقش مثبتی رو ایفا
کرد. آره تا اون دهه، اما از دهه 1960 در سطح بین‌المللی هم نگاه کنیم اتفاقاً برعکس میشه، یعنی اینکه فشار اجتماعی دقیقاً دیگه اون نظارت اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه. اتفاقاً ما وقتی باربری رو هر کنش اجتماعی رو بررسی می‌کنیم باید بیایم سطوح مختلف جامعه هم نگاه کنیم در سطح جامعه چه تغییراتی اتفاق افتاده. چون ما اتفاقا ما توی جامعه شناسی یا حتی در واقع بحث‌های جمعیتی فشار اجتماعی رو به عنوان یک نوع ساعت اجتماعی هم تعریف می‌کنیم، یعنی اتفاقا ما مرتب می‌بینیم مثلا خانواده‌ها مثلا در گذشته مرتب یادآوری می‌کردن که الان دیگه دیر شده کی می‌خوای، در واقع یک جور افراد رو وادار میکرد. اما ما میبینیم که این فشار دیگه توی جامعه رو به کاهش رفته، در اتفاقا شاید هم برعکس شده، یعنی کسی که تعداد فرزند ممکنه بالایی داشته باشه مورد حتی تمسخر یا ممکنه تحت فشار در واقع افراد قرار بگیره برای کاهش.
خب آقای دکتر فکر میکنین که حالا پیامدهای این تک فرزندی در چه چیزهای خودشو نشون میده؟ حالا اون آیتم اولیه که ما شنیدیم به بعضی از این موارد مثل وابستگی، تنهایی، احساس ضعف و عدم استقلال، حمایت‌های بیش از حدی که والدین انجام میدن هم اشاره کرد. حالا موارد دیگه ای هم اگر هست
کاملا ببینید، من وقتی از منظر خب قایتان جمعیت شناس هم از منظر بیشتر جمعیتی به مسئله نگاه میکنم، بله. اولین پیامدی که میتونه تک فرزندی داشته باشه قطعا کاهش میزان باروری هستش. کاهش میزان باروری پیامد اصلیش خب کاهش میزان رشد جمعیت هستش. بله. که قطعا در واقع تداوم در واقع همون تک فرزندی به کاهش میزان رشد جمعیت می انجامه. البته ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که میزان رشد جمعیت ایران تو آینده به کاهش خواهد رفت، اینم به خاطر فقط بحث باروری نیست، ما باید به جمعیت فقط به یک تکبودی نگاه نکنیم، بحث نیروی محرکه مرگ و میر هم هست. بله. همانطور که شما اشاره کردید جمعیت ایران الان جمعیت جوانه، میانگین در واقع سنی جمعیت ایران حدود 31 ساله. در جمعیت جوان کمترین میزان مرگ و میر اتفاق میفته. یعنی کشور ما الان تو بهترین وضعیت به لحاظ جمعیتی به سر میبره که کمترین میزان مرگ و میرش.
ولی باید پیش بینی آینده هم داشته باشیم.
اما خب تو آینده ببینید ما انتظار داریم بر اساس در واقع داده های جمعیتی وقتی امید زندگی به حدود 70 سال میرسه 90% جمعیت به سن سالمندی یعنی 60 سالگی برسن.
بله.
همونطور که خانم دکتر اشاره کردن ما تا سال 1300 از 1000 نوزادی که در ایران متولد میشد 305 نفر اونها سن یک سالگی خودشون نمیدیدن.
درست.
یعنی میزان مرگ و میر اطفال اینقدر بالا بود.
بله.
خب اما تو آینده که جمعیت ایران قطعا به سمت سالمندی حرکت میکنه مرگ و میر هم افزایش پیدا میکنه.
بله،
و این نیروی محرکه مرگ و میر هستش که به نظر من میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در کاهش میزان رشد جمعیت.
بله.
ما به مسئله مهاجرت هم باید توجه کنیم. بله. خانم دکتر به
بله.
اشاره کردن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. متاسفانه زمانمون کمه. من از خانم دکتر خواهش میکنم که شما هم یه جمع‌بندی برای ما توی یک دقیقه داشته باشید.
بله خیلی خلاصه عرض میکنم.
حالا منظورم این بود که اگر به همون علل و پیامدها هم اشاره
بله،
مستقیمی داشته باشید.
حالا کوتاه در ادامه فرمایشات آقای دکتر، یکی از پیامدهای تک فرزندی محدود شدن دایره خویشاوندی هست.
بله.
یعنی دایی و خاله و عمه و اینا دیگه کم میشه.
بله.
دایره خویشاوندی وقتی کم میشه
نداریم دیگه، الان خیلی کم شده.
خیلی کم میشه. بله, بله. حالا یه خطری هم هست که تو چین اتفاق افتاده، چون چین یک کشور کشاورزی بوده و اهمیت داشته فرزند پسر، یه مقداری نسبت جنسی به هم خورده ازدواج، یعنی پسرها نسبت جنسی به 150 رسید، یعنی 150 پسر در مقابل 100 دختر هست. حالا تو کشور ما خوشبختانه اتفاق هنوز نیفتاده ولی احتمالش هست. حالا در مورد عللش خانم دکتر اشاره داشتن، من حالا در سطح خرد اگه بررسی کنیم ببینیم بچهای من، پیشبینی خودم اینه که این اتفاقی که بر جمعیت ما افتاده و به سمت تک فرزندی و بی فرزندی یه مقداری گرایش بیشتر شده به مرور کم رنگ میشه. دلیلم هم اینه که دهه 50 دختران دهه 50 و دختران دهه 60 یک برهه سختی رو پشت سر گذاشتن، چون من همه اینا رو تحقیق کردم، مصاحبه کردم.
بله
و این دختران دهه 60 به شدت علاقمند بودن تحصیل کنن، با مشکلات کنکور و سختی های درس خوندن و متعاقبش سختی های کار پیدا کردن، و یعنی همه اینا تأثیر گذاشت در ازدواجشون. دیرتر ازدواج کردن، مضیقه ازدواج براشون پیش اومد، بازی عده دیرتر ازدواج کردن، فاصله بین ازدواج تا فرزند اول به خاطر استحکام بخشی به خانواده و شغل پیدا کردن فاصله پیدا کرد، و بعدم دیدن فرصت از دست رفت که فرزند دوم رو، چون رفتن بالای مثلا 35 سال یا نزدیک 40 سال دیگه فرزند دوم رو علارغمی که تقاضاشون هست نیاوردن. بنابراین به نظر من اگر ما بخوایم یه توصیه اینجا بکنیم، بحث امنیت شغلی برای زنان ما، امنیت شغلی برای زنان و امنیت‌های اجتماعی برای خانواده‌ها، و بحث اون حالا گرایش تک فرزندی که اینم شاید ان شاء الله یه جلسه دیگه، بحث تجمل‌گرایی که مقدار این بحث رو باید روش
سپاسگزارم. متشکرم خانم دکتر. شما هم اگر لطف بفرمایید در عرض یک دقیقه جمع‌بندی داشته باشید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، ببینید مطالعات نشون داده که تک فرزندی بیشتر نتیجه همونطور که گفتیم تأخیر در ازدواج و فرزندآوری، پیشگیری از خطرات و آسیب‌های اجتماعی که ممکنه حالا خانواده باهاش مواجه باشن، احساس فقدان حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی که دارن، اینکه احساس میکنن در آینده کسی نیست به کمک اینها بیاد، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ نگهداری از فرزند، به لحاظ اون نگرانی از آسیب‌های اجتماعی که تو جامعه وجود داره، ممکنه مثلا بکن فرزندشون فرزندان دیگرشون رو به تأخیر بندازن. و یکی چیزی که توی زنان شاغل بیشتر شاید وجود داشته باشه، مشکلات ترکیب کارهای داخل خونه و بیرون از منزله. بله. که این موضوع در واقع بله بله مشارکت مردان در داخل خونه رو بیشتر میتنه.
اما خوب شده در مقدار شرایط خیلی بهتر شده همراهی آقایون با خانم‌ها.
بله. مطالعاتی که رو خانواده‌های تک فرزند حتی انجام شده، چون ما یکی دو تا پایان نامه رو این موضوع دقیقاً انجام دادیم، با وجود نکات مثبتی که مثل فراهم کردن امکانات بیشتر برای فرزند، داشتن
وقت بیشتر مادر، کمتر بودن بحث و جدال در خانواده، اما تک فرزندی تجربه مطلوبی برای اونها نبوده. بسیاری از اونها مهارت‌های کمتر فرزند در حل مسئله، تاباوری کمتر، استقلال زیاد، یعنی فرزند چون تو داخل خونه خودش کارای خونه رو انجام میده مستقله، خیلی تحت تاثیر نمیتونه پدر مادر باشه، میخواد همه کارو خودش انجام، و این استقلال زیاد هم میتونه مضر باشه برای فرزند. و یا وابستگی مفرد به والدین باشه، خودخواهی، حسادت، کمرویی، منزوی بودن فرزند، تنهایی، نداشتن همبازی در دوران کودکی، نداشتن خواهر و برادر و پشتیبان در دوران جوانی و بزرگسالی، تنها شدن زودرس والدین در سنین میانسالی که خانم دکتر اشاره کردن به اون کوچک شدن دایره کشاوندی، اینها از جمله پیامدهای منفی یک تک فرزندی میتونه داشته باشه. بنابراین لازمه که این پیام به کلیه خانواده ها و افراد داده بشه که در جامعه ایران خانواده ها تمایل به فرزند آوردن و حتی خانواده های تک فرزند هم الان پشیمون هستن. بنابراین الگوی مناسبی برای خانواده ها نیست. بهتر زمان و سن مناسب برای باروریشون رو از دست ندن تا بتونن به اون اهداف باروری که دارن برسن.
به توصیه شما هم عمل بشه. سپاسگزارم. آقای دکتر دراهکی، شما هم در عرض 30 ثانیه اگر ممکنه جمع‌بندیتون رو بفرمایید.
نکات اصلی رو که خانم دکتر کاظمی پور و خانم دکتر رازقی بیان کردن، بحث به نظر من فقط نمونه بحث گفتمان سازی خیلی مهمه، آگاهی بخشی و این که واقعا پیامدهای منفی که میتونه تک فرزندی داشته باشه به ویژه در بحث تنهایی. حالا من یک جمله همیشه از روانشناسی به یادم، اینو به عنوان نکته پایانی بگم، روانشناسان وجودی معتقدن کسی که با تنهایی خودش بسازه با هر دردی به قول معروف میتونه
کنار
بیاد، یعنی هیچ دردی بالاتر از
درد تنهایی نیست. انشالله که هیچ کس بهش مبتلا نشه. سپاسگزارم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه جوان بمان با موضوع تک فرزندی، علل و پیامدها بودید با حضور خانم دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، خانم دکتر حجیبه بیبی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت شناسی و مدیر پژوهشی مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور، آقای دکتر احمد دراهکی، استادیار جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. من هم فرشته افکاری، کارشناس مجری این برنامه. تا برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
کردستان سرزمین تاریخ و فرهنگ، دیار نواها و هنرهای ناب ایرانی، بار دیگر میزبان دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است. برای افتتاح 11 پروژه آب و برق با سرمایه گذاری بیش از 12,000 میلیارد تومان. افتتاح سد مخزنی چراغویس با حجم 86 میلیون متر مکعب و آبرسانی از این سد به شهر سقز، آبگیری سد امیرآباد برای تامین آب 500 هکتار اراضی کشاورزی، آبرسانی به شهر دیواندره و مجتمع آبرسانی روستایی اوباتو، آبرسانی به شهر بانه از سد عباس آباد، بهره برداری از فاز مایه تصفیه خانه فاضلاب سنندج برای پوشش 700 هزار نفر جمعیت، بهره برداری از 2700 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی سد گاران، افتتاح پست فوق توزیع و خط 63 کیلوولت سنندج و دو پروژه تبدیل کامل شبکه سیم مسی استان به کابل خود نگهدار و توسعه و اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف استان. مفتخریم به تکمیل و اتمام عملیات اجرایی این طرح‌های بزرگ با دستان پرتوان مهندسان و متخصصان ایرانی. دولت مردمی، ایران قوی. وزارت نیرو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ده سی و پنج.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شنوندگان